اگر با یک نگاه واقعی گرا بخوایم پیش بریم، همین آمارها و تبادلات تجاری که مقایسه کنید در دو سال گذشته در بین کشورهای همسایه و در به اصطلاح سال جاری که از ابتدای سال تا به حال که ما گذروندیم، چقدر تفاوت داشته این به اصطلاح ترازهای تجاری چند جانبه ما بین کشورها. این یک به اصطلاح واقعیت غیر قابل انکاره. اما در حوزه فرصت‌های از دست رفته، من به اصطلاح بسیار ظرفیت رو قابل تکمیل می‌بینم. یعنی ما با یک برنامه که حالا در ادامه عرض می‌کنم، با یک برنامه چند جانبه می‌بایست نسبت به هر کدوم از این کشورهای هدف دقیقاً در سطح راهبردی و در به تفکیک عرصه‌ها، عرصه انرژی، عرصه به اصطلاح کالاهای کالاهایی که حالا کالا از جنس تجاری هستش و در حوزه مالی و پولی، بحث حکمرانی روبل و ریال که در دستور کار بانک مرکزی هستش، این به اصطلاح فرصت‌هایی رو داریم که این فرصت‌ها به شدت میتونه به عنوان کاتالیزور نقش جهش رو برای ما ایفا کنه و برای هر کدوم از این کشورها یک نقشه هدفی رو می‌خوایم که این نقشه هدف در کل بتونه با یک سری از به اصطلاح اقدامات راهبردی همگرایی ایجاد کنه. و من بالاتر از حتی منفعت دو جانبه کشورها رو می‌خوام خدمتتون عرض کنم، ناظر به سوال دوم من. دیگه قسمت دوم صحبتام ناظر به سوال دوم حضرت عالیه، این که ما بیش از حتی بهره مند شدن از منافع تجاری مشترک، ما باید به فکر ایجاد و تشکیل اتحادیه‌های مشترک، یعنی بتونیم کلونی‌های مشترک ایجاد کنیم با منافع مشترک، که این کلونی‌ها با توجه به اینکه ما بسترهای فرهنگی، بسترهای به اصطلاح بومی، اجتماعی و حتی اعتقادی و دینی با کشورهای همسایه داریم تا حدود زیادی، از جمله جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و غیره و از جمله روسیه که به اصطلاح توافق راهبردی داریم، این میتونه به اصطلاح مزیتی باشه برای جبران فرصت‌های از دست رفته.
بله، ممنونم از شما جناب آقای دکتر عبدالله سهرابی، دستیار وزیر امور خارجه هم به جمع ما اضافه شدن. آقای دکتر سهرابی سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به گفتگوی اقتصادی.
من هم عرض سلام و ادب دارم حضور جناب عالی و همه بینندگان خوب و متفکر رادیو گفتگو در بخش اقتصادی.
ممنون از همراهی شما. آقای دکتر سهرابی گرامی، ما چه اهدافی رو از تقویت دیپلماسی اقتصادی خزر در حوزه اقتصاد دنبال میکنیم و چقدر حضرت عالی فکر میکنید که میتونه منافع زیادی رو برای کشور ما ایفا بکنه به شرط برنامه‌ریزی صحیح؟
بله، ببینید، اولا تشکر میکنیم از موضوع بسیار خوب و با مسمایی که انتخاب کردید و برای شنوندگان عزیز ارائه میدید. اون چی که واقعیت داره، دنیای امروز بر اساس همکاری‌های منطقه‌ای در حال شکل‌گیریه.
بله.
و از اون حالت بین المللی محض که برخی در آرزویان بودن دور شده و درسته هرچند آمریکا و غربی ها با یکدیگر شریک و نزدیک هستن و بعضی غربگرایان مثل استرالیا و ژاپن هم به اونا میپیوندن، اما از این طرف ائتلاف های جدید مثل ایران و چین و روسیه که بیشتر منطقه ای تا بین المللی و در همین راستا میتونیم مثلا همین نشست اخیر شانگهای و نشست های منطقه ای که به ابتکار جمهوری اسلامی و همراهی روسیه و بعضی کشورهای همسایه داره شکل میگیره، فکر میکنم یه فرصت ایدئال و مناسبی است. اونجایی که واقعیت داره، باید بپذیریم که دهه آینده آسیا قدرت اول منطقه جهان خواهد شد.
بله.
طبیعی است که ایران و روسیه و چین و ژاپن و کره، هند، پاکستان که یک چیزی در همسایگی ما 15 کشور همسایه ما 560 میلیون نفر جمعیتی که حجم تجارت اینا 1.2 تریلیون دلار واردات هست. هرچند قبل از حادثه اوکراین و اتفاقاتی که در شمال ما اتفاق افتاده، جنگ بین روسیه و اوکراین در گرفت، یه مقدار معادلات اقتصادی و نوع نگاه نیاز به انرژی و محصولات کشاورزی این منطقه در اروپا بالا رفت و به شدت اروپا امروز متلاطم شده و به هم ریختن در بحث تأمین انرژی. کشورها دارن هم تلاش میکنن، همسایه ها دارن، یک رقابت نانوشته‌ای درونشون ایجاد شده. به نظر من یک فرصت بسیار خوبی است با تشکیل دولت 13 نوع نگاهی که جناب آقای رئیسی رسما در موضع‌گیری اعلام کردن، نگاه به همسایگان با روی کرد اقتصادی، فکر می‌کنم یک فرصت طلایی است که در بخش بعدی یه مقداری با عدد رقم و کشورها به صورت‌های جدا با این کمیسیون‌های مشترکی که خوشبختانه یک سال گذشته شتاب بسیار بالایی گرفته و در توسعه روابط علی رغم مشکلاتی که در آذربایجان و ارمنستان فتنه‌گرها و اسرائیلی‌ها آمریکایی‌ها دنبال ایجاد تنش هستن، ولی با هوشیاری دولت جمهوری اسلامی مسائل رو داره رفعت میکنه و داره دوبال می‌کنه.
بله، ممنونم از شما جناب آقای دکتر سهرابی. یه سوال جناب آقای دکتر بهمن آبادی دارن در مورد صحبت‌های حضرت عالی، با هم بشنویم و خیلی کوتاه پاسخش رو شنونده باشیم از زبان حضرت عالی. بفرمایید.
عرض سلام خدمت آقای دکتر سهرابی و تشکر بابت زحماتی که دوستان در دولت 13 انصافا دارن انجام میدن. فقط نکته‌ای بود آقای دکتر سهرابی، با توجه به سفرهای مقامات جمهوری اسلامی ما میبینیم که شاهد توافقهای راهبردی هستیم یا توافق در به اصطلاح سطح کلان دولت ها، اما اتفاقی که میفته برنامه های عملیاتی برای به اصطلاح کشورهای هدفمون به خصوص کشورهای منطقه که برنامه های چند بعدی باشن و بتونه از ظرفیت همه جانبه اونها استفاده بشه و ناظر به نیازهای کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت باشه، به خصوص در حوزه‌های مالی پولی که تأکید رهبر معظم انقلاب هم هست مبتنی بر به اصطلاح ارز به محضر شما ارزهای دو جانبه، این رو در برنامه‌های عملیاتی یه مقداری به اصطلاح نیاز به تسریع داره. می‌خواستم ببینم که در راستای این نقشه‌های کشورهای هدف به تفکیک در سطح راهبردی میانی و عملیاتی الان در چه وضعیتی قرار داره و چطور میشه این رو سرعت بخشید و آیا این کار انجام گرفته یا نه؟
بله آقای دکتر بهمن آبادی، خیلی تشکر از نکته ای که اشاره فرمودید. ببینید، مقام معظم رهبری تأکیدی داشتن که مبنی بر دستیابیه بر حداقل 20% از بازارهای کشورهای همسایه که یه چیزی حدود 200 میلیارد دلار خواهد شد، یعنی تقریبا 4.5 برابر میزان کل صادرات فعلی کشورمان در حوزه غیر نفتی است که میشه چه حدود 45 میلیارد دلار. ما اگر سالی 1 میلیارد دلار صادرات داشته باشیم 75,000 شغل ایجاد میشه. یعنی اگر این خاطه مقام معظم رهبر مسئولان بسیج بشن موقف پیدا بکنه 13 میلیون شغل ایجاد خواهد شد، یعنی دیگه ما تو کشور بیکار نخواهیم داشت. پس فاصله داریم. اما در ارتباط نکته‌ای که فرمودید، یکی از بحث‌های جدی موضوع تحریم هست و فشارهایی که به کشورهای همسایه میاد. حالا شرایط روسیه خیلی فرق میکنه. یکی از نکاتی که در نشست بریکس به عنوان میهمان جمهوری اسلامی دعوت شد اینه که اونجا کشورهای آفریقا، هند، روسیه، چین، برزیل دلار رو گذاشتن کنار، در بین تعریف پول واحدی که بین خودشون کردن کار رو دارن پیش میبرن. ما هم بحث تهاتر رو در کنار ایجاد پول واحد مطرح کردیم. خوشبختانه با خیلی از کشورها کارمون الان داره پیش میره. مثلا به عنوان نمونه اگر برزیل شما در نظر بگیرید هیچ گونه مبادله پولی نداریم. فکر میکنیم و همه شنوندگان عزیز فکر میکنم الان ما تو این شرایط در 6 اول چطور تونستیم علیرغم همه فشارها تونستیم یه چیزی حدود 24 میلیارد دلار صادرات داشته باشیم. عرض کنم خدمت شما که هرچند از نظر وزنی 13% کاهشه، اما تو بحث 13.3% در افزایش عدد ما رقممون بالاتر بوده، ولی باید بپذیریم هنوز با واقعیت یه خود فاصله داریم. هرچند کمیسیون های مشترکمون فعال شدن، وزرایی که مسئولین کمیسیون های مشترک در جمهوری آسیای میانه به ویژه وزارت راه و شهرسازی، وزارت نفت و وزارت نیرو متولی های اصلی کمیسیون های مشترک هستن، توافقات خیلی خوبی انجام شده. یه بخشیش نیازی به تکمیل کریدور شمال جنوبه که یک فرصتی 500 میلیون دلاری که روسا تقبل کردن، سندهای 25 ساله‌ای که با روسیه چین تنظیم شده به ارمنستان و آذربایجان پیشنهاد شده، من فقط اگر فرصت هست یه مقداری به عدد رقم ها
خیلی زمان نداریم آقای دکتر سهرابی گرامی،
من به سرعت عرض بکنم در شرایط حاضر در سال گذشته با روسیه 579 میلیون دلار صادرات، 1 میلیارد 663 میلیون دلار واردات داشتیم. آذربایجان 565 میلیون دلار صادرات، 42 میلیون واردات. ترکمنستان که در زمان دولت قبل متاسفانه حجم روابطمون از 5 میلیارد و 260 میلیون دلار متاسفانه به 240 میلیون دلار سقوط کرد و خوشبختانه در یک سال گذشته بالای 1 میلیارد دلار شده. و من فکر میکنم با دورخیزی که مقامات سیاسی و اقتصادی برداشته شده و وزارت خارجه به عنوان متولی دستگاه حاکمیتی که کار اجرایی ندارد بلکه تصمیمات شورای عالی امنیت ملی رو با کمک سایر دستگاه داره سازماندهی میکنه، امیدواریم به خواسته مقام معظم رهبری انشاءالله در یک فاصله زمانی کوتاه انشاءالله در
پیش. انشاءالله. ممنونم از شما جناب دکتر عبدالله سهرابی دستیار وزیر امور خارجه که با ما همراه بودی. روز خوبی رو براتون آرزومندم. خدا نگهدارتون.
خیلی متشکرم.
خدا نگهدار. آقای دکتر باقریان، ما در مورد اهداف اقتصادی که در حوزه خلیج حوزه خزر پیگیر هستیم از زبان شما شنونده باشیم. آیا میتونیم انتظار یک دیپلماسی متوازن رو در حوزه اقتصاد از خزر داشته باشیم؟
سه موضوع رو با هم عنوان کردید. خزر، دیپلماسی و اقتصاد، اینا از هم جدا هستن. تلفیق این کار ساده ای نیست. من اینقدر مثل دوستان خوشبین نیستم به این مسئله. ببینید، ما از 100% در واقع ذخیره نفتیمون که به عنوان صادرات نفتی ازش یاد میکنیم، 70% در خاک صورت میگیره، 30% در آب. این 30% در آب هم خلیج فارس در بر میگیره، هم در واقع دریای خزر. یعنی ما اونقدر به ذخیره بزرگ کار بزرگی در خزر انجام نمیدیم. یک، بر اساس در واقع اعلام بی پی در سال 2020 ذخیره اسمی گاز خزر 32 میلیارد متر مکعب، تریلیون متر مکعب. فقط در یاقوتستان، یاقوت در واقع روسیه که در قسمت یخزده در واقع روسیه قرار داره، 34 میلیارد کشف شده. یعنی این رقم اینقدر بزرگ نیست که ما درش برنیسون صحبت میکنیم. مضافه اینکه دوست عزیزمون بسیار زیبا توضیح دادن، ما رقیب هم دیگه هستیم در اینجا. یعنی اینجا یه سری تضاهمات بسیار بزرگ وجود داره. درسته ما حالا اینجا باید نباید دم از ناامیدی بزنیم، ولی ببینید ما اتفاقاتی که داریم میفته متفاوت از اینه. یک، ما هنوز تعریف دریای خزر رو نداریم. ببینید، به واسطه دو تا دهانه یا در واقع دالانی که روس‌ها باز کردن در دانوب و ولگا، اونجا دو تا دهانه باز شده. این قاعدتاً از حالت دریاچه بسته به دریا تبدیل میشه. ما اگر این رو به دریا تبدیل کنیم، به قانون 1982 سازمان ملل بعد برگردیم، که اون وقت اصلا تعریف دریای خزر این نمیشه که هر کسی میزانی که باید ببره، به حالا به زعم روسا 25 میل دریایی به عنوان در واقع حالا اونا بهش میگن که ماریتال جوریستیکشن، یعنی حالا آبهای سرزمینی ازش استفاده کنه، بقیه میشه آبهای آزاد. ما در آخرین کنفرانسی که در واقع دوست عزیزمون راجعش گفتن در 2018 که در واقع در قزاقستان انجام شد، به این چیزایی که ایشون فرمودن رسیدیم، ولی به نکته اصلی نرسیدیم. ما 20% سهم پایین می‌خوایم. سهمی که اندرو می‌دن 13%. ما هنوز در مناقشه هستیم. اتفاقا هنوز نیفتاده. موضوع دوم، ببین ما مثلا با حوزه ترکمنستان در واقع در بحث کپس ما حوزه مشترک داریم. دوچار منازعات هستیم. با آذربایجان در الوند دوچار منازعات هستیم. روسیه به تنهایی در سال 2004-2008 دقیقا یادم نیست، اومد قعر دریا رو بین خودش و آذربایجان رو در واقع از اصلا تقسیم کردن به میزان در واقع 19-16 و 27، یعنی بدونی که ایران رو ایران سهمی بدن. ببینید، ما موضوعی که داریم اینجا یعنی منازعاتی که وجود داره برمیگره به کانتیننتال شلف. کانتیننتال شلف یک در واقع تعریفیه، الان میگم خدمتتون، ما تو فارسی بهش میگن بستر زیر دریا یا بخش میگیم. اینو ترومن در سال 1945 عنوان کرد، در سال 1947 هم عنوان یک حکومتی اینو صادر کرد. کانتینت داشته اینه که شما اون میزانی از خاک شما که متصل به شماست و در زیر دریا به صورت شیبدار میره تا به یک سطح صاف فرسه متعلق شماست. این ممکنه که در زیر دریا 30 میل باشه یا 2 میل باشه. هر حوزه‌ای در حوزه نفت و گاز در این پیدا بشه متعلق به شماست. ما هنوز در مورد این مسئله منازعات داریم، چون چیزایی که دارم میگم، ببین مثلا آذربایجان، روسیه و قزاقستان از یک پیوند دارن بهره‌مند میشن، ما و ترکمنستان جداگونه داریم بهره‌مند میشیم. هنوزم کسی بهره‌مند نشده. ما منازعاتو داریم. منتها من فکر میکنم ایران
ببخشید پاسخ بده به همین منازعات.
من یه سوالی داشتم. الان ما شرایط تقریبا مشابه رو تو برداشت از به اصطلاح میادین نفتی در حوزه خلیج فارس با کشور قطر داریم. در واقع اونجا شرایط فراهمه، برعکس اینجا، منتها میزان بهره‌برداری ما از میدان نفتی با توجه، البته قبل از حوزه پروژه ستاره خلیج فارس، قبل از اون حوزه به اصطلاح به شدت نابرابر بود، در صورتی که شرایط یکسان داشتیم. یعنی میخوام عرض کنم فرمایش شما درسته، این چالش ها وجود داره، اما در جایی که در شرایط مشابه چالش ها وجود نداره یا حتی خیلی هم همگرا هستیم از حیث سیاسی، باز به اصطلاح اونجا بحث به اصطلاح بهره‌مندی از ظرفیت‌های اقتصادی مبتنی به یک برنامه‌ای هستش. می‌دونید عرضم چیه؟ یعنی می‌خوام بگم درسته این چالش‌ها وجود داره، ولی این چالش‌ها به اصطلاح مانع از بهره‌برداری نیست و در وهله دوم هم در وهله نه عرضم چیه؟ من. به نظرم علت این علت العللش حداقل چیز دیگه‌ایه، چون در جای شاهد مثالم هم اینه که در جای به اصطلاح مشابه دقیقاً این چالش ها وجود نداره، ولی که میزان بهره برداری ما در گذشته های دور که اصلاً به این شکل نبود، در گذشته های نزدیک هم حالا به صورت داره الان مثلا بهتر میشه. ببینید
حوزه انرژی و حوزه نفت حوزه خوشبینانه نیست، ما اصلا نیازی به خوشبینی توی این مسئله نداریم. یک ببینید، 1 کیلوگرم نفت خام 12 کیلووات ساعت به شما برق میده، 1 کیلوگرم زغال سنگ 8 ساعت. خب این دیگه نیاز به خوشبینی نداره که، شما با خوشبینی نمیتونید تبدیل کنید به 100 ساعت که. ما اینجا یک ما ببینید، شما در از واقع‌گرایی در اقتصاد گفتید، بسیار زیبا گفتید، ولی آیا واقع در اقتصاد، واقع‌گرایی در سیاست هم همونه؟ ما اگه بخوایم واقع‌گرا باشیم، ما با این کشورها رقیبیم، دوست عزیزمون گفتن رقیبیم، در منازعات هستیم. ما تعریف دریای خزر هنوز کامل نکردیم، ولی اومدیم چیکار کردیم؟ مصامحه کردیم، اپیزمنت.
بله
اومدیم اپیزمنت رو اعمال کردیم، گفتیم که بیایم با هم حداقل نزاع انجام ندیم. مثلا یکی از اتفاقات زیبایی که افتاد اینه که ما اجازه نمیدیم نیروی جنگی خارجی غیر از این 5 کشور در دریا حضور پیدا کنن. این عالیه، قبول، درست شد. حالا ببینید هر کسی داره پیشنهاد میده، منتها الان پیشنهاد ما یعنی ایران و ترکمنستان در یک طرف قرار دارن، اون سه کنشگر دیگه در طرف دیگه قرار دارن. تقسیماتی که اون انجام میدن، مثلا میگم خط النصف میگن روسیه، یعنی بیان دریای خزر رو از وسط تقسیم کنیم برسیم به ایران، و ایران رو در واقع از دو نقطه‌ای که دریای خزر سال داره میشه سمت 13%، ولی ما 20% میخوایم. ما در پایان در واقع کنفرانس آخر سال 2018 گفتیم ما 20% میخوایم، به همین دلیل ما مانور نظامی رو بر اساس 20% انجام دادیم. خب این مانور نظامی اگر بر اساس 20% باشه، تفکر جوهری ما و از جانب ترکمنستان و آذربایجان مورد قبول نشه، ما تعرض به خاک اونا کردیم. ببینید یعنی ما الان منازعاتی صورت نگرفته. یک، دنیا در حال حاضر به خاطر جنگ اوکراین روی کرده متفاوت به دریای خزر پیدا کرده. بازم دارم عرض میکنم ذخیره دریای خزر 32 تریلیون متر مکعب گازه، فقط روسیه به تنهایی در یک نقطه 34 تریلیون داره. یعنی اینقدر مسئله بزرگ نیست، منتها اتفاقی افتاده روی کرده جهان به واسه جنگ اوکراین به ما و بسته شدن راه پروژه حالا خط چی میگن جاده ابریشم جدید چین، تفاوتای صورت گرفته که حالا من دوره بعدی خدمت
ممنونم جناب آقای دکتر عباس مقتدایی، رئیس کمیته دیپلماسی اقتصادی مجلس و نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، هم به جمع ما اضافه شدن. آقای دکتر مقتدایی سلام، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام میکنم خدمت جناب عالی، همکارانتون، میهمانان برنامه و هموطنان عزیزم که شنونده برنامه شما.
ممنون که با ما همراه هستید. آقای دکتر مقتدایی، جناب آقای دکتر باقریان به نکاتی اشاره کردن و گفتن که ما هنوز که هنوزه منازعاتی رو در حوزه خزر باهاش روبرو هستیم که این منازعات در واقع به نتیجه نرسیده و در کنار اون این منازعات در واقع مانعی میشه برای بهره‌مندی کامل از منافع اقتصادی که میتونه خزر برای ما ایجاد بکنه. در این رابطه فکر می‌کنم همراه هم بودید، صحبت‌هایی رو شنیدید دقایقش.
من حقیقتش در کمیسیون امنیت ملی و سیاست‌سازی در جلسه بودم، به احترام برنامه شما.
ممنونم از همراهی شما. حالا پاسخ شما رو بشنویم، اون منازعاتی که وجود داره چه برنامه‌ای براش داریم؟ آیا در همین دیپلماسی‌ای که ما برای خزر همراه هستیم باهاش، آیا این منازعات هم مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته؟ راه حل‌هایی براش مطرح شده یا خیر؟
ببینید، به کار بردن واژه منازعات شاید خودش یه باری داشته باشه که شاید منظور شما استفاده از اون بار نیست. منازعات مال وقتی است که خیلی کشمکش و دعواها و نزاعهایی به تعبیری وجود داشته باشه. الان مباحثی در این خصوص ما داریم، یه بخشیش در قالب گفتگوها همین الان در حال انجام شدنه، یعنی وزارت امور خارجه و بخش‌های مختلف اون سفارتخونه‌ها درگیر این کار هستن و دارن انجام. یه بخشیش مباحث مربوط به تعیین رژیم‌های حقوقی و یا سایر رژیم‌هایی است که ما بر اساس اونها با هم دیگه کار بکنیم و یه بخشی هم تعیین مفاهیم حقوقی و یا حالا مثلا فرضی اصطلاحات فنی است که وجود داره، حالا حد و مرزهاش رو ما اینجا مشخص بکنیم، بگیم مثلا این کیلومتر رو بپذیریم یا اون نمیدونم موضوع دیگر و مباحث اینجوری. ولی در مجموع ما الان به سمت پیشرفت در همکاری های حد اکثری در حال حرکت هستیم. پیمان هایی که توی این منطقه بسته میشه، مثلا اگر پیمان امنیت دست جمعی در اینجا منعقد میشه و ساختارهاش داره اجرا میشه که همین چند وقت قبل در ارمنستان مثلا اون بخش پارلمانیش وجود داشت و از پارلمان ایران هم در اون حضور داشتن، یا اگر بحث شانگهای اینجا مطرح میشه یا موضوعات دیگر، ببینید اینها نشون میده که ما داریم به سمت همکاری بیشتر در منطقه پیش میریم. یه بخشی از اینها امنیت ساز هست، یه بخشیش مقدمه فعالیت های سیاسی است و یه بخشیش هم برمیگرده به مباحث اقتصادی و نحوه بهره‌مندی کشورهای این منطقه از توانمندی های اقتصادی همدیگه و همکاری. ما در مجلس شورای اسلامی در این بخش آخر در خصوص دیپلماسی اقتصادی تلاش کردیم تا، چون ما از قبل طرح و یا لایحه‌ای تحت این عنوان نداشتیم، به صورت پراکنده داشتیم، تحت این عنوان نداشتیم، ما همین روزهای اخیر طرح ارتقاء دیپلماسی اقتصادی کشور رو در کمیسیون مربوطه به تصویب رسوندیم. الان در نوبت سه هست، چه بسا که همین این هفته یا هفته یا آینده فوریت اون رو که تقاضا کردیم در هیئت رئیسه مطرح بشه و امیدوار هستیم که به سرعت قانون دیپلماسی اقتصادی رو به گونه ای تصویب بکنیم که در منطقه خزر بتونیم بیشترین حد بهره‌مندی از ارتباط با همسایگان رو داشته باشیم.
ان شاء الله. ممنونم از شما جناب آقای دکتر مهتدایی گرامی، دوست داشتیم بیشتر با شما همراه باشیم. اما
و منم باید در واقع اونجا حضور داشته باشم.
به همین اندازه‌ام که با ما همراه بودید ممنونیم از شما، روز خوبی رو براتون آرزومندیم.
سلام به شنوندگان شما بود که حاصل شد، ان شاء الله
سلامت باشی، روز خوبی رو براتون آرزومندم، خدا نگهدارتون. آقای دکتر باقریان عذرخواهی می‌کنم، ادامه صحبت از عزتایی رو بشنویم.
ببینید ما قرار نیست اینجا به کسی ناامیدی تزریق کنیم، ولی از واقعیت هم نباید دور باشیم. ما اقتصاد داریم و یک اقتصاد داریم که یک سیاست داریم که اقتصاد رو یا هموار میکنه یا راهش رو بهش پویایی میده. متوجه منظورم میشه؟ دیپلماسی اقتصادی یعنی همین. یعنی وزارت خارجه اگه اینجا دنبال کارهایی هست یا اقداماتی هست که بتونه راه اقتصاد بسته نشه، بسیار هم زیباست، حتی میشه گفتش که باید دستبوس اون هم باشیم. این مرحله اول. ولی این که شما تهدیدها رو نشناسید، خب این غلطه. ما بیایم برگردیم به مسئله در واقع دریای خزر. دریای خزر ذخیره خیلی بالای انرژی نداره که ما بخوام حتی با خلیج فارس مقایسش کنیم. منتها چرا بهش میگن هارتلند؟ چرا مکیندر، چرچیل، برژنسکی از اینجا به عنوان این کلمه عجیب ازش نام میبره؟ یک، ظرفیتایی که اینجا داره تنها ظرفیت نفت و گاز نیست. ما اشتباهمون اینه. یکی از این ظرفیت‌ها اینجا چیه؟ قانون بازدارندگیه. از اینجا میتونن خیلی بازدارندگی انجام بدن. به طور مثال عرض میکنم، ما تا سال 1988 نماینده امریکا در خزر داشتیم، در همین حوزه خزر داشتیم، فهم میکنم اسمش هم ریچارد مولینگراد بود، یه همچین اسمی داشت. و بعد از اون که دورش تموم شد، بعد از جورج بوش دیگه شخصی که اومد نماینده اوراسیا شد. یعنی اونها خودشون دارن این مسئله ارتقا میدن. پس نشون میده که ما در یک جای قرار گرفتیم که داره رو به ارتقاست. یه عده‌ای در دوره‌های به دنبال دور زدن مسئله بودن، قبول دارم. ببین من برگردم به مسئله رویکرد شرق. ما یک دکترین جدید داریم به اسم رویکرد شرق. این رویکرد قبلا نه شرقی نه غربی بود، که اون حالا به دلایلی متوقف شد و رویکرد شرق وجود داشت. رویکرد شرقی که بخواد دکترین بشه نیاز به یک سری ارزش‌ها داره. این ارزش‌ها در حال حاضر مقادیر ارزشی هستند، هنوز ارزش نشدن. ما داریم اینو تبدیل می‌کنیم به ارزش، که وقتی این اجماع ارزش صورت بگیره دکترین کامل میشه. یه دکترین اول تفکر جوهریه، این نیاز به عرض داره در عالم واقع. یکی از عرضاش چیه؟ پیمان شانگهای، همکاری با چینه، همکاری با روسیه. البته دوست عزیزم یه بار راجع به همکاری با روسیه رو 25 ساله گفتم، 20 ساله فکر می‌کنم با چین 25 ساله وزارت خارجه بودم فکر کنم.
آقای دکتر سهراب،
بله اشتباه گفتم. ما این رویکرد رو وقتی نگاه می‌داریم در ذهنمون، اینو باید در عالم واقع دنبال ارزش بگردیم. ببینید وقتی ما در فکر می‌کنم همین چند روز پیش یک کنفرانس سیکا بود دیگه انجام شد که رئیس جمهور انجام شد. خب این نسبت به پیمان شانگهای در عدد بزرگی نیست، ولی شما وقتی روی کرده منطقه‌ای داشته باشید اینه. منتها یک نکته رو باید در نظر بگیریم، دوستانی که اینجا هستن از روابط بین الملل و علوم سیاسی بهتر از من مطلع هستن. وقتی شما یک روی کرده واقع گرایانه یعنی رئالیسم دارید که اصل 1 تا 5 قانون اساسی شما را در تقابل با امپریالیسم قرار میده، واقع گرای محض دیگه، شعار نیروهای مسلح شما واقع گرای محض، و بعد میاد به نهادگرایی منطقه میپردازید، خودتون دچار تعارض میشید. شما در رئالیسم چیزی به اسم نهادگرایی ندارید. پس چیکار میکنیم؟ پس ما دوچار یک چند جانبه گرایی شدیم. این چند جانبه گرایی نیاز به یک چالش بزرگ داره، یعنی قبول این مسئله که ما هم باید واقع گرا باشیم هم نهادگرا باشیم. خب این وقتی میخوایم خودمون به این مسئله برسیم باید تعارض درونی خودمون اول از بین ببریم، یعنی اما باید به نگاه بدون اعتماد به کشورهای حوزه خلیج حوزه دریای خزر داشته باشیم، چون رئالیست هستیم، هم باید نهادگرا باشیم به دنبال مسئله باشیم. این موضوع در دولت حل نمیشه. البته ما دولت و حکومت رو اشتباه استفاده میکنیم کلمشو. دولت اون معنی تامو میده.
بله.
حکومت مربوط میشه به آقای رئیس.
حاکمیت.
بله. به همین دلیل ما اینو چون اشتباه استفاده میکنیم، مثلا میگم درست بگم. حکومت بخشی از دولته. حکومت آقای رئیسی در حال حاضر یک دیدگاه شرق اگر داره، در دکترین دیدگاه شرق نظام حل شده. نه اینکه دیدگاه آقای رئیسی باشه. خیر. دیدگاه رئیسی اتفاقا نگاه منطقه‌ایه. یعنی از ابتدا هم ایشون اگه خاطرتون باشه میگفتش که من
منطقه گرایی،
بله منطقه، حالا منطقه گرایی، ایشون میگفتن که ما معیشت مردم و برجام گره نمیزنیم. برجام چی بود؟ نگاه غرب گرایانه بود دیگه. دو دولت 8 سال معطل این مسئله کرد ما رو. خب ایشون وقتی میگه ما نگاه به غرب نداریم، یعنی نگاه به نقیض غرب داره دیگه، میشه شرق. به هم در دکترینی که داریم این حل میشه. حالا ایشون داره چیکار میکنه؟ دانسته یا ندانسته من نمیدونم، حالا بهر وزارت خارجه اون چیزی میدونه یا نمیدونه، ما داریم مقادیر ارزشی مسئله رو تبدیل به ارزش میکنیم و جایگزین میکنیم، چون چیدمان مراد صورت میگیره. یکی از اینا ما خزر رو که امروز به ما تحویل ندادن که داریم راجع به خزر صحبت میکنیم. خزر موضوع ملی ماست. خزر موضوع ملی و تا ابد و در ملی خواهد بود. اعضایی در جهان، کنشگران منطقه‌ای فرامنطقه‌ای و کنشگران دوردست ترانس آتلانتیک به دنبال اغماز این مسئله بودن. حالا به واسطه جنگ اوکراین روی کرد به ما دارن. چرا خانم نانسی پلوسی به ارمنستان میاد و سفر انجام میده؟ شما فکر می‌کنید به خاطر چیه؟ خب قطعاً ارزش خزره. ما همینا رو می‌دونیم. ولی این تعارضاتی که من ازش یاد کردم و دوست از منازعاتی که ایشون رد کردن موضوع رو، این منازعات در حال حاضر مثل آتش زیر خاکستر وجود داره. شما در منطقه قطری که دوست از اون بسیار زیبا توضیح دادن، ما اونجا چیکار کردیم؟ با مصاحبه موضوع رو حل کردیم. در کویت هم فکر می‌کنم در منطقه هست، در کویت هم این مشکل داریم. فکر کنید که اتفاق نیفته، ما دچار منازعات میشیم. با همین دلیل همینقدر که نیروی خارجی نظامی قرار نیست بیاد، این نکته مثبت اوله. دوم اینه که روی کرده فعلا به دلایل جنگ یک مقداری دیدیم، بعضی وقتا میگن که این مراسم بذاریم برای بعد از مثلا ختم، برای بعد از محرم. ما بعضی چیزها رو برای بعدها گذاشتیم. این بعدها در دوردست وقتی قرار بگیره به نفع ماست. ما تا زمانی که میتونیم باید اینجا بهره‌مند بشیم. یه نکته بسیار مهم من توضیح بدم چون وقت دوستان رو نگیرم.
ممنون، بفرمایید.
ببینید اقتصاد اونجا اقتصاد دولتیه، اگر ملیه ولی دولتیه، اقتصاد شخص نیست، اشتباه نکنیم. بخش خصوصی اونجا خیلی حضور نداره. چرا؟ چون رتبه بخش خصوصی در اینجا پایینه، به خاطری که هنوز دیدگاه اونجا امنیتیه. ما هنوز اونجا چون دیدگاهمون امنیتیه نمیتونیم به دست بخش خصوصی بسپاریم. به همین دلیل تنها اتفاق مثبتی که ممکنه بیفته، اوکراین 40 میلیون تن گندم، یعنی 8% گندم جهان رو چون تامین میکنه، به واسطه دریای سیاه داره این کارو انجام میده. ترکیه به عنوان واسطه این کار یک وظیفه بوده داشت و انجام داد. آقای پوتین از این مسئله خرسند نبود، میگفتش که این گندم قرار بود به کشورهای ضعیف جهان برسه، نه به کشورهای قوی جهان. پس در رتبه بعدی ببینید یک مینگذاری انجام شد، 150 تا مین 30 کیلویی و 10 کیلویی در دریای سیاه رها شد و بعد مینها پاک شد و این اتفاق افتاد. فرض رو بر این بذاری آقای پوتین با این مسئله مخالفت بکنه و گندمی انجام صادر نشه، گندم بعدی از کجا صادر خواهد شد؟ از دریای خزر به کجا؟ به ایران. ما باید به اینا فکر کنیم، یعنی گذرگاه بعدی خروج گندم و کود شیمیایی روسیه که روسیه میدونه که 18% گندم جهان تامین میکنه از ایران خواهد بود، یعنی معادل چندین برابر اون گازی، ذخیره گازی که ما داریم روش فکر میکنیم. ببینید من یکی از تعارضاتی که وجود داره و منازعه وجود داره به این خدمتتون، از پروژه ناباکو ما را کنار گذاشتن، از پروژه تاپی ما را کنار گذاشتن که از پاکستان بودن، از پروژه آسیا میانه ما را کنار گذاشتن، از پروژه قرارداد بزرگ قرن خود آذربایجان ما را کنار گذاشت. همش در تحریم بود، این منازعه وجود داشت. چرا کنار گذاشتن؟ چون اعضای دیگر موافق با اونا بودن. یعنی منازعه وجود داره. به همین دلیل ما نباید خیلی هم بخوایم به قضیه امیدوارا نگاه بکنیم. ما باید دیدگاه رئالیست خودمون رو دیدگاهی داشته باشیم که در این حال که داریم همکاری منطقی انجام میدیم، ولی نگاهمون اعتماد خیلی اعتماد نباشه. یعنی اقتصادی که اینجا دوست عزیزمون